بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بعد از فراغ از اینکه بالاخره وجوب در قلات منحصر به چهار چی شد، هنته و شعیر و زبیب و رطب، نسبت به علس و همچنین سلط دیدیم نظرات مختلف بود و بالاخره سید قائل به براءت شدن به تبع صاحب جواهر، ولی استاد با توجه به اون بحث اصولی فرمودن احتیاط واجب، همونطوری که شیخ طوسی در خلاف و مبسوط فرموده، احتیاط واجب اخراج زکات در سلط و علس. علس از تیره گندم، سلط از تیره جو است، ولااقل از احتیاط لازم که در این دو نیز احتیاط کنیم به اخراج. خب چرا پس در بعض جهات سلط را عطف گرفته، مثل صحیحه محمد ابن مسلم؟ گفتن این ممکنه از قبیل ذکر خاص بعد العام باشه، نه از قبیل متباینه. بعد از فراغ از این میفرمند که ایزن مستحب است احتیاط در باقی حبوبات. این هم از دیدگاه ما شیعه استحباب، گرچه عام قائل به وجوب شده اند، ولی ما دیدیم که در روایات فرمود افا رسول الله صلی الله علیه و آله. در نتیجه روایاتی که امر فرمود به دادن زکات در باقی حبوبات، به مقتضای جمع حمل بر ند خواهد شد، گرچه که سید مرتضی و به تبع ایشون صاحب حدائق قدس الله سرهما قائل شده اند که اون اخبار محمول بر تقیه است. خب آیا در مستحبات هم نصاب هست که باید مثلا گنجی برنج پنج وسق بشه تا اینکه اخراج زکات مستحب بشه، یا اینکه عدس و نخود و نمزار اینها به پنج وسق برسه که هر وسقی 60 صاع؟ آیا این هم لازمه؟ آری، در بعض از روایات تصریح شده که حتی در این امور مستحب معتبر است اوصف که به قرینه روایات دیگر مراد همون پنج وسقه. این اخبار در باب نهم از ابواب ما تجب فیه الزکات در آن اخبار وارد شده که فرمودن در آنها هم مستحب است وقتی که به پنج وسق برسه. این روایاتش در آنجا هست که حدیث ششم و دهم و سوم باب نهم از ابواب ما تجب فیه الزکات ذکر کرده. حالا یه حدیثش رو میخونم. ابی مریم عن ابی عبدالله سألته عن الحرف ما یزکا من فقال البر و الشعیر و الذرت و الارض و السلت و العدس کل هذا مما یزکا. قال کل ما کیل بالساع فبلغ الاوساق به پنج وسط که رسید فعلیه از زکات. بنابراین در اعتبار نصاب چه در واجبات و در چه در مستحبات فرقی نیست. خب برگردیم حالا به مقدار نصاب. در مقدار نصاب سید می‌فرمایند و یعتبر فی وجوب الزکات فی الغلات امران الاول بلوغ النصاب. شرط است که غلات به حد نصاب برسه. البته خلول حول در اینجا شرط نیست، ولیکن اولین شرط آن است که به حد نصاب برسه. نصاب چقدر؟ پنج وسق، که حالا تفسیر وسق را مفصلاً به عرض خواهم رسوند. در این که معتبر است پنج وسق و نصاب معتبره، بین علماء شیعه خلاف نیست، همگان متفقند که در وجوب زکات معتبر است نصاب و نصاب پنج وسقه. هر وسقی هم 60 ساعه، هر سایی هم 4 مد که خوب مطلعید. اما در بین عام از مجاهد و ابی حنیفه نقل شده که این دو قائل به نصاب نیستند و میگویند در قلات زاد او نقص کسر او قله مطلقات، در قلات نصاب واجبه. عبارتی را هم که نقل کرده مغنی ابن قدامه جلد دوم صفحه 552 و 53 اقوال علماء عامه را نقل کرده و گفته است که ما سوای مجاهد و ابی حنیفه گفتند در مادون پنج وسق زکات واجب نیست، همونطوری که ما شیعه هم بر این عقیده هستیم. روایات باب سوم از ابواب زکات الغلات. باب دوم اول از این ابواب صحیحه زراره اولین حدیث قلت لأبي جعفر ولابنه عليهم السلام الرجل يكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى او مال ليس فيه سنف تجب الزكاه هل عليه في جميعها زكاه واحد؟ قال لا. ماشي، این روایات در باب اول از ابواب زکات، این باب دوم میخواد بگه که دوتا با هم جمع نمیشه. در باب اول، حدیث اول که صحیحه سعد ابن سعد اشعری است، سألت ابا الحسن علیه السلام ان اقل ما تجب فیه الزکات من البر و الشعیر و التمر و الزبیب، فقال خمسة اوصاف بوسق النبی، فقلت كم الوسق؟ قال ستون ساعة، قلت وهل على العنب زكاة او انما تجب عليه اذا سيره زبيبا؟ قال نعم، اذا خرسه اخرج زکاته، همون وقتی که تخمین میزنه چقدر این انگورها زبیب داره، که در شاهرود ما اهل قبره میگفتن 9 خروار اگر انگور بود برابر 288 من زبیب و کشمشه. به هر حال اگر خط زد فرمود زکات واجب میشه. و همینطور روایت دوم همین باب که ابن ابی نصر بزنتی نقل میکنه، ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها من الخراج، فقال من اسلم توان ترکت ارضه فی یده الى ان قال وليست في اقل من 5 اوصاف شيء. خب روایات متعدده، انشاءالله مراجعه خواهید فرمود. به هر حال به قول برخی به حد تواتر است روایاتی که اعتبار کرده در نصاب 5 وسق را، یعنی 300 سا را. در قبال این روایات سه طایفه روایات دیگره که در یک طایفه اصلا کمیت منظور نشده بلکه فرموده مطلقا بر این 4 ماده زکات، خواه کم و خواه زیاد. طایفه دوم روایاتی است که در او اعتبار وسق کرده، اگر به 1 وسق که 60 سا است برسد زکات واجبه. طایفه سوم روایاتی است که در آنها وسقین را ذکر فرموده، اگر هر یک از این 4 غلات به 2 وسق که 120 سا است برسه زکات واجبه. چه باید کرد؟ اولا روایاتش را بخوانیم. طایفه اول که فرموده مطلقا زکات واجبه ولو مقدار کم باشه، این طایفه روایت دوم از باب سوم از ابواب زکات الغلات. این حدیث را شیخ بزرگوار نقل میکنه از محمد ابن علی ابن محبوب که ایشون بزرگواره، سند شیخ هم به محمد ابن علی ابن محبوب معتبره، ایشون نقل میکنه عن علی ابن سندی عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار عن ابی ابراهیم علیه السلام فی حدیث زکات الحنطه و التمر قال قلت انما اسألك اما خرج منه قليلا كان او كثيرا له حد يزكى ما خرج من. اول سؤال میکنه که زکات چقدره، حضرت میگن چقدر باید زکات خارج کرد. بعد عرض میکنه که من از شما سؤال میکنم که از چقدر هنته و شعیر باید زکات خارج کرد، یعنی نصاب چقدره. حضرت فرمود زک ما خرج منه قلیلا کان او کثیرا من کل عشرت واحد و من کل عشرت نصف واحد. قلت فالحنطة والتام سوا؟ قال نعم. در این روایت ملازم فرمایید که فرمود زک ما خرج من قلیلا کان او کثیر، از هر ده مثلا وسقی یک وسق، از هر ده سایی یک سا، از هر ده درهمی حتی یک درهم، در صورتی که با باران بشه و اگر با دلا و دل بود نصف اوش یک بیستم. خب این روایت از طایفه اولاست. غیر از این یه حدیث دیگری هم هست که در باب اول از ابواب زکات از کنم انعام با اون صحیحه حلبی. حدیث دهم از باب اول، باز شیخ نقل میکنه به اسناده عن علی ابن الحسن ابن فضال عن محمد ابن عبد الله ابن زراره عن محمد ابن ابي امير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ قال في 60 صاع. این در طایفه دومه. طایفه دوم روایاتی است که گفتن در یک وسق یا 60 صاع. از این طایفه یکیش همین صحیحه عبید الله حلبی است که حدیث دهم از باب اول. علاوه بر این حدیث اول از باب سومه که این حدیث را ابی بصیر یحیی بن قاسم قال لی ابو عبد الله علیه السلام لا تجب الصدقه الا. بله ببخشید، حدیث سوم از همین باب سوم، ابی بصیر عن ابی عبد الله لا یکون فی الحبه ولا فی النخله ولا فی الانبه زکات حتی تبلغ وسقین. این هم طایفه وسقین. بله حدیث چهارم هم که عبدالله ابن سنان سألت و ابا عبدالله عن الزکات فی کم تجب فی الهنطت و الشعیر فقال فی وسقین. پس از طایفه دوم هم که یک وسق را معتبر دانسته یکی صحیحه عبید الله حلبی بود و دیگری هم روایت مرسله ابن سنا. طایفه سوم هم که وسبین را اعتبار کرده، یکی روایت همین ابی بصیر یحیی ابن قاسمه که حدیث اول از باب سوم باشه. قال ابو عبدالله علیه السلام لا تجب الصدقه الا فی وسقین و الوسق ستون ساعا. و همچنین باز روایت دیگر ابی بصیر که فرمود لا یکون فی الحب ولا فی النخل ولا فی الانب زکات حتی تبلغ وسقین و الوسق ستون ساعا. خب پس سه طایفه با اخبار متضافری که اعتبار پنج وسق کرد معارضه. طایفه اولا که گفت کمیت اصلا شرط نیست، که معبارت بود از روایت اسحاق ابن عمار و عبید الله حلبی، اما روایت اسحاق در اینجا از نظر سند ضعیفه، زیرا اینکه علی محمد ابن علی ابن محبوب ان علی ابن سندی نقل کرده و علی ابن سندی در رجال تضعیف شده، بنابراین از نظر سند روایت اسحاق ضعیفه، اما روایت عبید الله حلبی معتبر است چون که همه رجالش موثقند. اما روایت وسق، در روایت وسق باز هم علی ابن سندی در حدیث اول بباشید، در روایت وسط فقط یک روایت بود که اون روایت عبدالله ابن سنان بود که حدیث چهارم از باب سومه. این روایت هم از نظر سند ضعیفه چون که مرسل است. از که نمازانو میگم بعدش. خب بس روایت وسط هم که یکی بود و آن هم مرسله ابن سنان از نظر سند ارسال بوده. اما روایت وسقین، روایت وسقین ایذن در سند علی ابن سندی قرار گرفته، در سند روایت دیگر هم که باز همین ربی بسی نقل کرده در سند محمد ابن علی قرار گرفته و محمد ابن علی مشترک است بین موثق و ضعیف، و علامتی هم در اینجا نیست که کدام یک از این دو مراد بودند. بنابراین در بین این پنج روایتی که معارض بودند با اخبار خمست اوثاق، یک روایت فقط معتبره از نظر سند و اون روایت عبید الله حلبی است. چه باید کرد؟ شیخ بزرگوار هم کرده این روایات را بر ندب، منتها به مراتب ندب. اولین مرتبهش آنه که هر چه گیرش آمد ولو پنجاه وسا هم که بود زکات بده. بالاتر از او تأکید بیشتر در ندب یک وسط که شد زکات بده، بالاتر از اون در دو وسط زکات دادنه تا برسد به پنج وسط که حد وجوبه. اما صاحب حدائق این روایات را حمله بر تقیه کرده، فرموده چون که ابی حنیفه و مجاهد قائل شده اند به ثبوت زکات در این حتی در 50 سال و اقل، و این روایات موافق با اونهاست، ولذا خود به ما خالف العامه و ترک ما وافقهم. اما استاد خویی میفرمود نوبت به تقیه نمیرسه، زیرا تقیه در جایی است که روایت موافق با عامه باشه، و موافقت با عامه یا اقلن با جمهور عامه یا با کل عامه. و این روایات فقط با ابی حنیفه و مجاهد موافقه، نه با جمهور عامه، لذا ایشان حمله بر تقیه را درست نمی دانست. اما صاحب حدائق گفتم مکرر در مقدمه حدائق میگه حمله بر تقیه حتی موافقت با عامم نمیخواد، گاهی خود ائمه بر خلاف واقع فتوا میدادن به خاطر حفظ خون خودشون و خون شیعیانشون تا شناخته نشوند. خب به هر حال عمده صحیحه عبیدالله بود که اگر حمله بر ند و تقیه نشود یرد علمها الی اهلها، زیرا اینکه این یک روایت با اعراض اصحاب و مقابله با اون همه اخبار متضافره 5 وسط قابل برای اعتماد و تعارض نیست. بناءً علی هذا 5 وسط ثابت و مسلمه و بحثی درش نیست. خب حالا 5 وسط چیه؟